ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 خرداد 1402 خورشیدی برابر است با 4 ماه ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و برای شما گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مادر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در اعتراضات ایزه، خبر داد که نیروهای حکومتی با یورش به خانه یکی از نزدیکانشان وسایل مربوط به تولد جهانی کیان را با خود بردند. ماه منیر مولایی‌راد حمله کنندگان را قاتلین کیان و جوانان عزیز سرزمین ایران خوانده و خطاب به ماموران حکومتی نوشته که مزدوران بدبخت، شما از تولد بچه 10 ساله هم میترسید. در روزهای اخیر برنامه‌هایی برای گرامی داشته کیان پیرفلک، مجید کاظمی، مجید رضا رهنورد و ابوالفضل آدینه‌زاده، معترضان جانباختهی که متولد خرداد ماه بودند، برگزار شده است. خانواده کیان بارها گفتند فرزند 10 سالهشان با تیراندازی نیروهای حکومتی کشته شده است. به نوشته وبسایت هنگاو، در روزهای اخیر موج جدیدی از احضارها و تهدیدها در شهرهای کردنشین ایران آغاز شده است. هنگاو روز یکشنبه گزارش داد که اداره اطلاعات در شهرهای استان کردستان اقدام به احضار گسترده فعالان سیاسی و مدنی کرده و با تهدید از آنها تعهدهایی درباره عدم شرکت در اعتراضات آینده گرفتند. این وبسایت که خبرهای مربوط به مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، علت احضارها را احتمالاتی مانند افزایش قیمت بنزین و شعله ور شدن اعتراضات و تحرکات نظامی ایران در منطقه ذکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضها در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود در سال روز مرگ روح الله خمینی، اعتراض های اخیر و جاری در ایران را اختشاش نامید.
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اختشاش های پاییز گذشته بود. طراحی این اختشاش های پاییز گذشته در اتاقهای فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعی هم انجام دادن.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه در ایران مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد، افزود که دشمن سعی می‌کند به گفته او از مشکلات به عنوان ابزار خاموش کردن نور امید در جوانها استفاده کند. برخلاف نظرات علی خامنه‌ای، کارشناسان و متخصصان سیاسی اقتصادی در ایران شیوه حکمرانی، سوء مدیریت و فساد فراگیر و تمامیت‌خواهی را عامل مشکلات کنونی در ایران می‌دانند. سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا خبر تشکیل ائتلاف دریایی جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه خلیج فارس را غیر منطقی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را عامل اول بی‌ثباتی در منطقه خواند. تیم هاکینز در گفتگو با سایت تخصصی نظامی بریکینگ دیفنس گفت که ایران تنها در 2 سال گذشته به 15 کشتی با پرچم‌های بین‌المللی حمله کرده و یا آنها را توقیف کرده است. چندی پیش شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفته بود که علاوه بر روسیه و چین، قرار است ایران به زودی ائتلاف دریایی جدیدی با هند و چند کشور منطقه از جمله عربستان، امارات و بحرین شکل دهد.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. علی خامنه ای در سخنرانی روز یک شنبه بار دیگر اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را تلاش دشمن علیه جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد که این اعتراضات با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی غرب انجام شده است. ضرب و جرح شعیب میر بلوچزهی در زندان و وخامت حال این معترض 18 ساله‌ای که به اعدام هم محکوم شده. و هشدار نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از داخل زندان درباره وضعیت سلامت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی زندانی در اوین. لطفاً با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این موضوع ها بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یک شنبه خود ضمن تحسین روح الله خمینی به عنوان پایه‌گذار جمهوری اسلامی به مسئله اعتراض‌های مردم طی چند ماه اخیر پرداخت و همچون گذشته معترضان را اغتشاشگر خواند. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، و دیدگاه او را در مورد فرازهای مختلف سخنان علی خامنه‌ای جویا شده.
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان می‌گذره صراحت لهجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقش، هم کهولت سنش. در این سخنرانی البته چیز جدیدی نداره، فقط ادبیاتش جدید هست. از تشکیل و وجود هزاران هسته مقاومت در بسیج حرف میزنه، در مساجد و اینها. خب الان که جنگی در جریان نیست، هسته مقاومت در برابر کی؟ اما وقتی فهوای کلامش رو میبینیم، گویی آقای خامنه‌ای یک جنگ داخلی رو داره هدایت میکنه و هسته های بسیج و مقاومتش در برابر مخالفین و معترضین است که از اعتراضات اونها به عنوان اختشاش یاد میکنه.
یعنی در مقابل مردم،
به صراحت در مقابل مردم، یعنی مقاومت، هسته های مقاومت در برابر اعتراضات مردم. البته میگه اینا مردم نیستن، میگه اینها با طراحی دشمن عناصر مغرض، عده مغرضن، عده غافلن، عده هم عراضل او باش. یعنی هیچ عنصر انسانی و مردمی توش نمیبینه و میگه همیشه هم اون غافلان هم آدم های بیموبالا تو، یعنی بیبندوبار میدونه. میگه اینا همیشه وجود داشتن، دارن، ولی اینها ملت ایران نیستن. خب پس کیا ملت ایران هستن؟ یه ده مغرضن، یه ده عراض لوباشن، یه ده غافل و بیموبالاتن و اینا با طراحی دشمن اومدن در صحنه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران همون هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فحش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم کور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. یعنی آقای خامنه‌ای خیلی صریح‌تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
در بخشای زیادی از صحبتشون آقای خامنه‌ای به آقای خمینی اشاره میکنه و تحسین‌های عجیبی از ایشون ارائه میده. مثلا یک جا هست که میگه آقای خمینی ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی هم متنوع‌تره، و تحسین‌های از این دست. نظر شما در مورد این نوع تحسین‌ها، اون هم در این بره از تاریخ ایران، چی هست؟
ببینید الان مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی خب یه شعار ملی شده. از اون طرف هم خمینی ستون و استوانه بنیانگذار این جمهوری اسلامی است. یعنی یه مقدار دفاع از اون ستون، یه نوع پاسخگویی به این شعارهای سلاح خمینی و خامنه‌ای داده میشه. اما یه بخشیش آدرسای خودشون میده، یعنی در واقع در تجلیل از خمینی داره خودش رو تجلیل میکنه که جفت‌پذیر نبود، مقاوم بود، نمیدونم در منطقه و جهان تاثیر گذاشت. همون چیزی که در واقع آدرس های خودش رو بده و اینو دفاع از خودش هم هست. ولی یه جای عجیبش اینه که میگه خمینی رئیس جمهوری که او را قبول نداشتم چون مردم انتخاب کرده بودن تنفیذ کرد. و این خب هم دروغ و فریبه، چون خمینی خودش آقای بنی‌صدر رو قبول داشت، آقای بنی‌صدر هم خمینی رو قبول داشت فل جمله. ولی این یه تناقض ذاتی است که ما این تناقض ذاتی رو در کل تاریخچه جمهوری اسلامی میبینیم. یعنی انقلاب ایران ناشی از یه روشنفکر بود و این کده تاریخ فکر. اون تاریخ فکرها روشنفکرها رو حذف کردن. اون روشنفکرها تونستن در قانون اساسی انتخابات رو بگنجونن، وگرنه الان این جمهوری اسلامی تفکر شبیه طالبانه. یعنی طالبان تکلیفشون روشنه، میگن مثلا انتخابات قبول نداریم، قانون گذاری نداریم، هرچی اون تقیب خلیفمون بگه همونا قانون شرط میشن، قوانین رو ابلاغ کرد. حالا جمهوری اسلامی با یه تناقض ذاتی متولد شده، هرچند خامنه‌ای بازم یه مدت پیش خودشو لو داد، گفت مردم صلاحیت تعیین سرنوشت ندارن، اشاره به همین تناقض ذاتی کرد. پس اگر رأی مردم ملاکه، اگر مردم حتی اگر مخالف کسی رو انتخاب بکنن، خب اون کسی که مخالف خمینی بوده که منصوب نشده که، مردم انتخابش کردن. اگر این هست، در واقع مردم میتونن مخالف اون رهبر باشن. پس چرا حالا مردمی که مخالف تو هستن یا عراضنن یا کافلن یا مغرضن؟ یعنی این تناقض ذاتی است که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتش رو با مردم تعیین بکنه. و از اونجا به اینجا رسیدی که مردم یعنی فقط مردم من، نه همه مردم کشور، که میتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی که رئیس جمهور مخالف رهبر انتخاب کنند. و این تناقض و تضادی است که خامنه‌ای با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی از یک طرف مردم رو از نهادهای قانونی محروم کرده و مردم هم که از نهادهای قانونی مایوس شدن به خیابان آمدن، اونها رو سرکوب میکنه به عنوان عوامل دشمن.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با رضا علیجانی و تحلیل رضا علیجانی در مورد صحبت‌های روز یکشنبه علی خامنه‌ای. اما فعالان حقوق بشر در سیستان و بلوچستان میگویند شعیب میر بلوچزهی، نوجوان معترضی که مهر ماه گذشته در 18 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شده، توسط نیروهای امنیتی در زندان زاهدان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وضعیت جسمی او وخیم است. شعیب میر بلوچزهی متولد 18 بهمن 1382 در زاهدان، چند روز پس از کشتار نزدیک به 100 تن از مردم زاهدان به دست نیروهای امنیتی در جمعه خونین این شهر بازداشت شد. درباره جزئیات این اتفاق همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی، تا بیشتر بدونیم که وضعیت آقای میر بلوچزهی چطور هست. درود بر شما آقای نخل احمدی، از شما بیشتر بشنویم که چه اتفاقی افتاده و شرایط آقای میر بلوچزهی به چه صورت هست الان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. بله، همطور که گفتین، آقای شعیب میر بلوچزهی که در 13 مهر ماه گذشته بازداشت شد، ظاهرا در زندان زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و از نایه سر دچار جراحت شدن و امکانات پزشکی برای درمان اینها بیشون هم در دسترسشون قرار نگرفت. البته پیش از این هم خبرهایی در رابطه با در واقع تحت فشار قرار دادن تعدادی از محکومان به اعدام به دلایل امنیتی در زندان زاهدان منتشر شده بود که ظاهرا هدف از این ضرب و شتم‌ها و تحت فشار قرار دادن‌ها گرفتن اقرار یا اعترافات اجباری بوده برای حالا نمایش دادن در رسانه‌های حکومتی. در کنار آقای میر بلوچزهی که ایشون رو دادگاه زاهدان به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کردن، ما 5 بازداشته دیگر هم در سیستان بلوچستان داریم در شرایط کنونی که اونها هم با همین اتهام ها به اعدام در واقع محکوم شدن. آقای منصور دهمرده، کامبیز خوروت، ابراهیم نارویی، منصور هود و نظام الدین هود که گفته می شود خب اینها از داشتن وکیل های اختیاری محروم بودن. در واقع حداقل 2 نفر از اینها تحت فشار برای اعتراف اجباری بودن، امکان ملاقات با خانواده های خودشون نداشتن، امکان در واقع ارتباط تلفنی با خانواده یا ملاقات با خانواده رو نداشتن و مجموع اینها خب به هر حال شرایط ایجاد کرده که در رابطه با سرنوشت اینها کمی افکار عمومی و فعالین حقوق بشر رو نگران کرده.
آقای نخل احمدی، البته شما اشاره کردید به این موضوع، ولی گزارش‌های قبلا منتشر شده بود از تداوم شکنجه شعیب میر بلوچزهی به دست نیروهای امنیتی. تاکید شده بود که او بارها تحت شکنجه قرار گرفته و فشار روحی و جسمی بر او وارد می‌شده. پس شما می‌فرمایید که این شکنجه‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری بوده، چون تکرار داره میشه و ایشون هم به اعدام محکوم شده، سوال پیش میاد که دلیل این رفتار ماموران چه هست و درباره آخرین وضعیت این جوان 18 ساله چه اطلاعاتی در دست است؟
ببین، آقای مولوی عبدالحمید هم چند بار در هفته‌های گذشته صحبت کردن و اشاره کردن به مسئله شکنجه و اعتراف اجباری در زندان‌ها و گفتن کسانی به ما مراجعه کردن و راجع به این مسائل صحبت کردن که بخشی از اینها خب مربوط هست به همین بازداشتی هایی که خب به هر حال خانواده ها به آقای مولوی عبدالحمید مراجعه کردن و در رابطه با وضعیت عزیزان خودشون صحبت کردن. آخرین اخباری که در رابطه با ایشون هست این هست که خب به لحاظ جسمی شرایط خوبی ندارن، در واقع حکمشون هم هر شش
بله من عذرخواهی میکنم، من منظورم از وضعیت پرونده ایشون بود مشخصا.
بله، پرونده های اینها برای تجدید نظر ظاهرا به تهران ارجاع شده است که متأسفانه هنوز خبری در رابطه با چگونگی و وضعیت پرونده های اینها در دست نیست. اما خب به هر حال با آنچه که ما در گذشته شاهدش بودیم، مبنی بر این که خب جمهوری اسلامی عزم جدی در رابطه با سرکوب و ایجاد ارعاب در کل کشور و در مناطق مثل سیستان و بلوچستان که همچنان میبینیم اعتراضات ادامه دارد، متاسفانه یک مقداری در واقع باید پیش بینی بکنیم که احتمالاً این رأی ها تایید بشه و ما شاهد یک جنایت دیگر از سوی جمهوری اسلامی باشیم.
سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی که ما رو همراهی می‌کردید. و بپردازیم به گزارش بعدی. نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در ایران، روز یک شنبه 14 خرداد در نوشته‌ای که روی حساب اینستاگرام او منتشر شده در مورد سلامت ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی زندانی در اوین، هشدار داده و گفته که او از درد شدید کمر، گردن و دستان خود رنج میبره. ناهید تقوی معمار 68 ساله هستش که مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و بعد از 7 ماه حضور در سلول انفرادی و بازجویی به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی از آلمان.
مادرم ناهید تقوی الان نزدیک 3 سال هستش که در زندان اوین هستش و بعد از اینکه بازداشت شد تو مهر ماه 99 و 7 ماه در سلولای انفرادی زندان اوین گذرون، بالاخره با اون سنی که داره با خیلی از مشکلات پزشکی و جسمی روبرو شد. یکیش فشار خون بالا هستش، قند خون هستش، اما یه مشکل بزرگی که داره مشکل دردای کمر، گردن و دست درد هستش. اینا همه برمیگرده به رفتارهایی که باهاش در سلول انفرادی شده و شرایطی که اونجا داشته و از موقعی هم که تو بند عمومی هستش مرتب با مشکلات دردای خیلی شدید روبرو هستش که ما تقریبا ماها طول کشید پارسال که تونستیم بالاخره براش فیزیوتراپی بیرون از زندان بگیریم. خب اینم در شرایطی هستش که مامورا میبرنت فیزیوتراپی، اونجا باهات نشستن، دوباره برت میگردونن زندان، بعد با کورتون آمپول بهش میزدن. خود این خیلی چیز دردناکی هستش. بالاخره تابستون سال گذشته با هزار فشار و کار وکلا و کار رسانه‌ای باعث شد که یه مرخصی درمانی بتونیم برای مادرم بگیریم و اینجوری شد که مادرم پارسال تو تابستون اومد بیرون از زندان، شروع به درمان کردش. اما بالاخره اونم یه شرایطی هستش که آدم هر هفته باید خودشو معرفی کنه و وسط درمان بود که زنگ زدن و گفتن باید برگرد زندان اوین، دیگه درمانش تموم شده. حالا من نمیدونم رو چه حسابی قوه قضایی پزشکی هم مثل این که دانشگاه خونده و میتونه تشخیص بده کیکی حالش خوب میشه. و از اون موقع به بعد که مادرم آبان ماه پارسال برگشت زندان، دیگه به هیچ عنوان اجازه نداشتن بیرون از زندان درمان داشته باشه و درداش هی شدیدتر و شدیدتر شد که برسیم به امروز که گزارش نرگس محمدی همه این حرفا رو تایید کرد. نرگس با مادرم در بند هستش و یه گزارش داد که اوضاع خیلی هات هستش، الان چند روزه که دردای مادرم خیلی شدیده، تا از تخت نمیتونه بیاد بیرون و به نظر من همه اینا مصداق شکنجه هستش.
خانم کلارن، الان آیا شما باشون در تماس هستین یا ایشون اجازه ملاقات دارن و پرونده شون در چه موقعیتی هست؟ چه میگن مقام ها؟ من واقعیتش سوالهای زیادی دارم که امیدوارم شما بتونید پاسخ بدید در سوال دوم، ولی وضعیت پرونده شون به چه شکل هست؟
ببینید، سوال اولتون رو بخوام جواب بدم، آره ما تماس داریم. بنده زنان اوین هفته 5 بار اجازه دارن به خانواده‌هاشون زنگ بزنن، هفته یه بار ملاقات دارن، تقریبا ماهی یه بار ملاقات حضوری دارن. در این شرایط ما مشکلی نداریم. سر پروندهش اگر بخوام بگم اینه که چون مادرم تابعیت آلمانو داره، جوری که همه میدونیم متاسفانه زندانیان سیاسی دو تابعیتی پرونده هاشون گره خورده به رابطه جمهوری اسلامی با اون یکی کشور که تو پرونده ما کشور آلمان هستش. یعنی حتی اگر در چارچوب محدودیت های پرونده های زندانیان سیاسی بخوایم ببینیم، کیسای مثل کیس مامانم که دو تابعیتی هست همیشه به یه نوعی تخدیری تر و امنیتی تر باشون برخورد میشه. برای همین راستشو بخواین الان یه سوم حکم مادرم گذشته، هم شامل آزادی مشروط میشه، هم به خاطر سن و سالش میشه آدم عفو بخوره. اما آخرین بار که خانوادم با قوه قضاییه صحبت کرد، پاسخشون این بود که ناهید طلبی شهروند آلمانی هستش و برای همین همه این چیزا شاملش نمیشه. و اینم اضافه کنم که جمهوری اسلامی که 44 ساله داره میگه ما تابعیت دومو به رسمیت نمیشناسیم، اینا شهروندای ایرانی هستن، موقعی که به نفعشون میشه یه دفعه در میان میگن تابعیت آلمانو داره، برای همین شاملش نمیشه.
بسیار عجیب هست، چون در روزهای اخیر همزمان با آزادی اسدالله اسدی دیپلماتی که متهم شده به عملیات بمبگذاری در خاک اروپا، چند زندانی دو تابعیتی یا زندانیان اروپایی آزاد شدند، اما هیچ خبری از آزادی مادر شما نیست، چیزی نگفتن، وعده‌ای ندادن، کسی از این موضوع خبری نداره که آیا ایشون هم ممکن هستش که به زودی مشمول عفو بشن؟
ببینید، به ما که کسی هیچ وقت نمیگه پشت پرده چه اتفاقایی داره میافته، اما جوری که من میبینم این ماجرای آزاد شدن اسدالله اسدی و از اون ور یک بلژیکی، دوتا اتریشی، یک دانمارکی و راستش رو بخواییم به نظر من کیس اون دوتا فرانسوی ها که دو هفته قبل از اینی که اسدی آزاد بشه آزاد شدن ربط داره. یعنی ما میبینیم که فرانسه و بلژیک و دانمارک و اتریش به یه نوعی همکاری کردن. تا چه حد آلمان نقش داشت تو این همکاری ها، تا چه حد جمهوری اسلامی قبول نکرده اید آلمانو بیاره در میدان، من واقعا نمیدونم. من فقط میدونم که واقعا یه معامله خیلی کثیفی شد که به نظر من ضربه گنده‌ای به زن زندگی آزادی زد.
بله، مریم کلارن بود، دختر ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی که در زندان اوین زندانی است و از آخرین وضعیت او میشنیدیم. اما پایگاه خبری هنگاو که اخبار حقوق بشری مناطق کردنشین ایران رو پوشش میده، روز یکشنبه در توییتی از انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به مناطق مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق خبر داد. الهه روانشاد گزارش میدهد.
هشدار پایگاه خبری هنگاو در مورد انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به کردستان به عواقب تحرکات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان معطوف است. هنگاو نوشته جمهوری اسلامی کردستان را تماما میلیتاریزه کرده و به صورت فزاینده‌ای در حال انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به آنجاست. برخی کاربران طرفدار حکومت در شبکه‌های مجازی نیز بر این نقل و انتقال تسلیحات به مرز ایران با کردستان عراق سهه گذاردند. ژیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو در گفتگو با رادیو فردا:
ما طی هفته‌های گذشته از تقریبا 9 منطقه و شهر و استان در مرزهای غربی ایران، مناطق کردستان، برامون ویدیو، عکس و اسناد ارسال شده که جمهوری اسلامی در حال انتقال تسلیحات جنگی سنگین و نیمه سنگین به کردستان هستش و مشخصا اونها رو به شهرهای مرزی با اقلیم کردستان منتقل میکنه. و این طبق بیانیه‌ای هم که خود مرکز همکاری احزاب کردستان منتشر کرده بودن چند روز گذشته، کاملا مشخصه که داره سفارایی جدیدی میکنه به نسبت احزاب کردستان ایران و تهدیداتی رو که از مشخصا از شروع انقلاب ژیلا نسبت به این احزاب داشت و انجام داد، مشکبارانها و اهداف جنگی که به نسبت این احزاب جبهه گرفته بود رو ادامه میده و انتقام انقلاب زن زندگی آزادی رو باز هم داره از این احزاب میگیره و نشون میده که هنوز در نظر جمهوری اسلامی کردستان قلب تبنده این انقلاب بوده و در ماه‌های آینده هم که هم شهروندان در داخل ایران و در خارج ایران امیدوار هستن که شعله‌های دیگه انقلاب برپا بشه، داره یک زهر چشم میگیره از کردستان و احزاب کرد که از ادامه انقلاب جلوگیری بکنه.
در اواخر اسفندی که گذشت، علی شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفری به عراق توافق امنیتی با این کشور امضا کرد تا به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق پایان داده شود. جمهوری اسلامی آن زمان مهلتی را برای خلع سلاح گروه‌های کرد به عراق داد. در مهر ماه سال گذشته، ماه‌ها پیش از سفر شمخانی، در اوج جنبش زن زندگی آزادی، سپاه پاسداران در چندین نوبت مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم خودمختار کردستان عراق را بمباران کرده بود، چرا که این گروه‌های کرد را به تحریک و حمایتشان از اعتراضات سراسری در ایران متهم می‌کرد. دولت مرکزی عراق آن زمان به این حملات اعتراض کرد و آن را تجاوز به تمامیت ارضی عراق خواند. سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز حملات مرگبار جمهوری اسلامی را محکوم کردند، اما این به عزم جمهوری اسلامی خللی وارد نکرد. گزارش‌های غیر رسمی اکنون حاکی از آن است که مهلتی که جمهوری اسلامی به مقامات کردستان عراق برای خلع سلاح گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بود، رو به پایان است و اگر مقامات جمهوری اسلامی از حاصل کار مقامات اقلیم کردستان ناراضی بمانند، برآورد می‌شود که دور جدیدی از حملات را علیه گروه‌های مستقر در شمال عراق انجام دهند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا اما از علاقمندان به خبرهای ورزشی دعوت میکنم که با مهسا باقری همراه بشید، آخرین خبرها رو از او بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و فراموش نکنید که 2042-21-12-21-13 هم راه ارتباط با ماست. ما آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فرزانه فصیحی عضو تیم ملی دو میدانی ایران در مسابقات بین المللی بورسای ترکیه به مدال طلا رسید. فصیحی در مرحله نهایی 200 متر و با ثبت زمان 11 ثانیه و 91 صدم ثانیه روی سکوی نخست ایستاد و مدال طلا رو برگردن آویخت. محمد رضا زیایی مدال برنز مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا رو به دست آورد. زیایی در روز نخست این مسابقات و در ماده پرتاب دیسک با ثبت حد نصاب 55 متر و 44 در جایگاه سوم قرار گرفت و اولین مدال ایران در این مسابقات رو به گردن آویخت. تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران که در مرحله دوم رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال آسیا حضور دارد، در اولین بازی 3-2 مقابل ویتنام شکست خورد. زنان جوان ایران دوشنبه و در دومین بازی مقابل استرالیا به میدان می‌روند. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. بازیکنان دعوت شده به این مرحله از اردو در هتل المپیک خودشون رو به کادر فنی تیم ملی معرفی کردن و ساعت 17 هم اولین جلسه تمرینی برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران قصد داره در تورنمنت کافا شرکت کنه. مهدی قائدی مهاجم تیم فوتبال استقلال با انتشار پستی در اینستاگرامش از هواداران این تیم خداحافظی کرد. قائدی که فصل گذشته و به صورت قرضی از الاهلی امارات به استقلال اومد، با پایان فصل باید به تیم اماراتی برگرده. رسانه های اماراتی درباره آینده مهاجم ایرانی نوشتن که اون به یک تیم دیگه در لیگ امارات قرض داده میشه. کریم بنزما مهاجم رئال مادرید پس از 14 سال از این تیم جدا خواهد شد. پیشتر صحبت‌هایی از جدا شدن اون و پیوستنش به الاتحاد عربستان سعودی به قیمت 200 میلیون یورو در سال شنیده می‌شد که هنوز تایید نشده. بنزمای 35 ساله 5 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان و 4 جام قهرمانی لالیگا رو بالای سر برده. برنده توپ طلای سال گذشته در 647 بازی برای رئال 353 گل به ثمر رسونده و پس از رونالدو در رده دوم بهترین گلزنان رئال قرار داره. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در هفته اول لیگ ملت‌ها در ژاپن حضور داره، امروز در یک دیدار دوستانه مقابل فرانسه به میدان رفت. این بازی دوستانه به درخواست دو تیم پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ اطلاعاتی درباره ترکیب دو تیم منتشر نشد. در حالی که بازی شاگردان بهروز عطایی مقابل قهرمان والیبال المپیک توکیو در پایان ست چهارم با تساوی 2-2 در جریان بود، با توافق کادر فنی دو تیم بازی با تساوی به پایان رسید تا بازیکن بازیکنان فرصت بیشتری برای استراحت داشته باشند. تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار از هفته نخست لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه با ژاپن دیدار می‌کند. خبری برای علاقه‌مندان بسکتبال. هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 27 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. هاکان دمیر مربی مشهور اهل ترکیه که به تازگی هدایت بسکتبال ایران رو به دست گرفته، در اولین گام و برای انتخاب نفرات مورد نظرش برای حضور در جام جهانی بسکتبال، یک اردوی آماده سازی از 20 خرداد در تالار بسکتبال رو برای شاگردانش در نظر گرفته. دمیر در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های ترکیه داشته، از عدم شناختش از بسکتبال آسیا گفته و هدفش از حضور در تیم ملی ایران رو کسب سهمیه المپیک قلمداد کرده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.